در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در این کشتی در پا در رکاب ماست دریاها، در این کشتی در پا در رکاب ماست دریاها. مترس از موج، بسم الله مجراها و مرساها. اگر این ساحران اتوار می ریزند طوری نیست، عصا در دست اینک می رسند از کوه موساها. زمین آسمان جل را به حال خیش بگذارید، کسی چشم انتظار ماست آن بالا و بالاها. بیاید هر که از فرهاد شیرین عقل تر باشد، نیاید هیچ کس جز ما و مجنونها و لیلاها. همین از سرگذشتن سرگذشت ماست انگاری، همین از سرگذشتن سرگذشت ماست انگاری. همین سرها، همین سرهای سرگرداب صحراها. شب قدری رقم زد خون ما تقدیر عالم را، که همرنگ غروب ماست صبح سرخ فرداها. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. آغازین روز هفته خوبی رو برای همتون آرزو میکنم. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما، و انشاءالله لحظات مفید و پرباری رو در کنار شما و در محضر حاجای آبدینی عزیزمون داشته باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. حاجای آبدینی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و همچنین عرض ادب و سلام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
سلام باشد. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. ما قصه حضرت موسی علی نبی جنا و آلهی و علیه السلام رو در این فصل که خدمت حاجای آبدینی هستیم آغاز کردیم، و انشاءالله نکات ناب و لطیفش و نکات تربیتی متعددی که در این قصه نهفته است رو روزهای شنبه با بیان شیوای حاجای آبدینی خواهیم شنید و سر و پا گوشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای سبحان همه ما، همه مردم ما رو، همه مؤمنین رو از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت قرار بدهد انشاءالله. خب در محضر حضرت موسی علیه السلام هستیم و عرض سلام و ادب هم خدمت ایشون داریم و از ایشون اذن میگیریم که اجازه بدن وارد سرگذشتشون بشین، امداد کنن، تایید کنن، کمک کنن انشاءالله، تا بتونیم بهترین بهره ها رو از سرگذشت و سرنوشت ایشون در جریان قوم بنی اسرائیل به دست آوریم. با اون نگاهی که قبلا هم عرض کردیم که جریانات تاریخی که کلن خدای سبحان از ابتدای عالم پیش آورده، همه تو نقشه الهی مقدمه بوده برای اینکه انسان در دوره آخر الزمان به استعدادی برسد. دوران کودکی و نوجوانی و جوانی بشریت است، تمام دوران تاریخ گذشته، تا به بلوغی برسد این بشریت، تا بهره‌مند بتونه بشه از اون نتیجه‌ای که در دولت آخر الزمانی خدای سبحان میخواد محقق بکنه. لذا کاملا نقشه الهی است، همه چیز مطابق اون نقشه داره جلو میره و همه انبیا آمدن مرتبه این بلوغ رو ایجاد بکنن تا آمادگی کامل ایجاد بشه. لذا همه اونها با همه کارهایی که کردن، سختی‌هایی که کشیدن، زحمت‌هایی که کشیدن، همه‌شون به دنبال این هستن و چشم انتظار این هستن و نگاهشون به ماست که پس از اون همه زحمت ها در دوره آخر الزمان که حالا آماده شده، استعدادها به اوج خودش رسیده، ما آیا وظیفه ای رو که به ما رسیده و به دست ما رسیده میتونیم به انجام برسونیم و خدای سبحان امداد کنن، عنایت کنن، تایید کنن تا بتونیم این بار این مسئولیت و امانت رو انشالله به اون نتیجه نهاییش که حاکمیت توحید در سراسر عالم است و رسیدن انسان ها به نهایت استعداد و تمامیت کمالشون هست انشالله برسیم. این طرح کلی خدای سبحان است در خلقت عالم و افتخاری است برای ما که در دوره‌ای قرار گرفتیم که همه زحمت‌های گذشتگان امروز خلاصش و اسارش به عنوان استعداد برای ما مطرح است و آخرین وزنی که خدای سبحان قرار داده در هستی که اون دولت آخر الزمانی است رو مقدمش رو برای ما و به دست ما انشالله به پا میکنن. این رو برای این میگم که هم به بحثمون انشالله خیلی مرتبطه، بعد خواهیم استفاده کرد از این نکته، و همین که امید ایجاد بشه که این همه عظمت و قدرت رو خدا در درون ما قرار داده و مهمل ازش عبور نکنی، یه موقع بی اعتنا ازش عبور نکنیم، باور بکنیم که یه همچین سرمایه‌ای در درون تک تک انسان‌ها در دوره آخر الزمان قرار گرفته. نمیشه تکلیفی رو خدای سبحان از کسی بخواد قبلش استعداد و سرمایه‌اش رو بهش نداده باشه. لذا این تکلیف رو که از ما میخواد حتما استعداد و سرمایه‌اش هم به نحو اشد به ما داده تا انشالله به فعلیت برسونیم.
انشالله.
ابتدای بحث من این نکته رو عرض بکنم که الحمدلله مردم در یک حماسه دیگری در روز گذشته شرکت کردند در یک نماز جمعه تاریخی به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی و الحمدلله بسیاری از توطئه ها رو خنسا کردند، رحمت الهی رو نازل کردند که نماز شکر، نماز خضوع، نماز تواضع در یک سرما اون همه جمعیت به امامت نائب عام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با شوق، چون گاهی انسان تکلیفاً یه جا شرکت میکنه یه جا با شوق شرکت میکنه، این شرکت شوقی و حبی رحمت حق رو به اشد مرتبه نازل میکند. انشاءالله ما امیدواریم که بیشترین استفاده ها بشه. ایشون نکته ای رو مطرح کردند که سلوحه بحثشون که خیلی زیبا و مرتبط با بحث حضرت موسی علیه السلام بود که آیاتی رو از سوره ابراهیم سلام الله علیه خوندن در رابطه با حضرت موسی علیه السلام، یه نکته شو ما عرض میکنیم که ایشون فرمودن اما ما هم تأکیدن و بیان دیگری از اون نکته رو ایشون این آیات رو تلاوت کردند که بسم الله الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. که این آیه بسیار آیه عالی و چقدر در انتخابشون دقیق انتخاب کردند که این اخرج منات که خدای سبحان به موسی کلیم مثلا ایشون رو فرستادن ان اخرج قومك من الظلمات الى النور، که این ظلمات همه ظلمات رو شامل می شود، از ظلمت های ضعف، بیچارگی، حزیز پس شدنی که در مقابل فرعونیان بودند، تا تاریکی های جهالت، تا تاریکی های عدم هدایت، همه رو شامل
هر ظلمتی در
هر ظلمتی که کمال نیست برای بشر، ضعف و نقص است، خدای سبحان موسی رو فرستاد همه عزت و نور رو به این قوم بده، من از ظلمات الى نور، که این نورم که واحد از ظلمات کثیر از همه کثرت ها رو شامل میشه، این نورم که واحد است نشون میده کمالات با هم متحدن، هرچند ظلمت ها با هم متکثرن. من از ظلمات الى نور منتها این رسالت موسی با وذکرهم به ایام الله، این ذکرهم به ایام الله که دنبالش هم میفرماید که این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان ذیل این وذکرهم به ایام الله یه نکته بسیار شنیدنی رو بیان میکنند که تو کلمات آقا هم بودن، اما با این حال این شنیدن هم خلاصه شاید تفصیلی است که خالی از زیبایی نباشه. ایشون میفرماید که ایام چیه که اینجا ذکرهم به ایام، مگه همه ایام مربوط خدا نیست؟ همه ایام مربوط خداست، چیزی به غیر از چیزی که مرتبط با خدا نباشه ما در عالم نداریم، اما چرا این ایام اختصاص پیدا میکنن به خدا؟
ویژه میشن.
ویژه میشن. ایشون فرماید که نسبت ایام خاصه الالله سبحانه ما اکونه، این ایام خاص است، ما اکونه جمیع الایام و کل الاشیاء له تعالی، نه فقط ایام بلکه همه اشیایی هم که تو زمان هستن مربوط به خداست. میفرماید این علتش این است الا لظهور امره تعالی فیها ظهورا لا یبقا معه لغیره ظهور. یه جایی که فقط ظهور خداست. تو بعضی از ایام آدم احتمال میده اینو به این نسبت بده، اونو به اون نسبت بده، میشه هم به خدا نسبت بده هم به اغیار نسبت بده، ظاهر مانعی نداره،
ولی یه روزایی فقط او تجلی
میکنه، یه روزایی است که فقط آدم هر چی میخواد بگه من بودم، این بوده، اون بوده،
نمیشه،
نمیشه. میبینه این با من و ما و اون نمیسازه،
جور در نمیاد.
این یه قدرت فوق العاده ای است که ظهور کرده. این نگاه میفرماید هر جایی که اینجوری تجلی ایجاد شه که هر چی آدم نگاه میکنه، مثلا اگر یادتون باشه خود پیروزی انقلاب از ایام الله بود،
بله،
که اصلا کسی باور نمیکرد با دو تا چهار تا بخواد چی بشه، یه دفعه اون تو اون دو سه روزه پیروزی محقق بشه و امثال اینه که امام چند بار این رو تذکر کرد. نکته خیلی زیباست که ظهور لا یبقا معه لغیره ظهور، جا برای ظهور دیگری اون روز وقتی باقی نمیذاره، فهیل ازمنت و ظروف التی ظهرت او سیظهر فیها، یا ظاهر شد یا ظاهر میشد. بعض از ایام الله بعدنن، مثلا میفرماین یوم الموت، وقتی انسان داره میمیره جزء ایام اللهه، موت هر کسی، اونجا فقط خدا ظاهره. یوم الظهور که امام زمان تجلی میکنه از جزء ایام اللهه، اینا روایته
که بعدن محقق،
بعدن محقق شد. قیامت از ایام الله دیگه، اونجا فقط خدا ظهور داره. ببینید اونا تام میشه، یعنی در تعبیر روایت این است که ایام الله ثلاثه، یوم القائم، یوم در حقیقت به اصطلاح کره و یوم القیامه، این سه روز، روز رجعت، روز قیامت و روز ظهور، این سه روز فقط خدا آشکاره. اینقدر این کلام زیباست که در اون سه روز فقط خدا، اونجا مطابق نحو تام خدا ظاهر است. در بعضی از ایام الله خدا ظاهر است اما به اون تمامیت نیست، اما آدم میفهمه که اینجا هم نمیشه نسبت به غیر داد،
دست خدا رو نمیشه انکار،
دست خدا آشکار است، واضح است، پنهان نیست که آدم بگه خدام در کار است، نه. ایشون میفرماید اینم، پس میفرماید که آیات وحدانیت و سلطنت خدا آشکار میشود، سلطان آخرت در اون ایام، چون دست خدا در آخرت وضوح تام دارد، دیدن خدا آشکارا به نه معنای با چشم، اون ظهور و سلطنت خدا، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار برزو لله الواحد اینا خیلی زیباست در اون روز قیامت. مظهری از اونها به نحو مظاهر اون روز در عالم دنیا محقق می شود که اسباب دنیا تأثیرشون اگر بخوای به اسباب دنیا نسبت بدیم اینی سازش نداره، سازگار نیست، دقت میکنید. و بعد میفرماید که اینها مثل قیامت، مثل مرگ، یا کل ایام التی احلک الله فیها قوم نوح و عاد و ثمود، اون وقتهایی که قوم نوح و عاد و ثمود عذاب برشون نازل شد و نابود شدن، اینا هم جزء ایام اللهه. بعد میفرماید گاهی غلبه و عزت الهی ظهورش، گاهی نعمت و جمال الهی است. ببینید دو طرف داره، یه جا قوم نوح و عاد و ثمود بمیرن، این غلبه قهر الهی است، گاهی یه جا غلبه نعمت است، اینقدر نعمت تجلیش
آشکاره است، آدم میفهمه که این به غیر از عنایت الهی نیست. مثل که مثلا وقتی که سفینه نوح به سلامت و برکات الهی چی شد؟
بر جودی نشست.
یا وقتی ابراهیم خلیل الرحمن در آتش براش سرد شد، اینم نعمت است و تجلیه، نعمت بی در حد بی نظیر است. ببینید چقدر زیباست که اونجا هایی که تو زندگی گاهی افرادم پیش میاد، یعنی گاهی هر فردی رو محاسبات میبینه بنبست هایی یا یک نعمت هایی براش رو محاسبات عادی هست.
هر وقتی که روز فرج ماست، روز در واقع روز گشایش ماست،
گشایش ویژه، یعنی خدا گاهی توی زندگی افرادم پیش آورده که یا یه بنبستی یه دفعه رو باز میشه، یا یه چیزی که به ظاهر قابل اتکا بود بنبست میشه، به ظاهر قابل اتکا بود که این آدم حساب دو تا چهار تا میکرد که این طریقش اینه میرفت جلو، اما یهو میره بدون حالت عادی بنبست میشه. یعنی هر دوی اینها چی هستش؟ جزو یوم الله برای انسان، که اگر ذکر هم به ایام الله، اگر این ایام رو که چه نسبت فرد باشه چه نسبت اجتماع باشه، که اون اجتماعیات خیلی عظیمه، اگر زنده نگه داشتن اینها رو، یادشون موند اینها رو، این آیات نجات دهنده است و رحمت حق رو نازل می کند. اگر اینها زنده نگه داشته شد، که حالا ایشون توضیح میده تو ادامه آیات هم میاد که و از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله، این نعمت ایام الله رو چکار بکنید؟ یاد کنید، زنده نگه دارید، اذکروا، یادتون باشه، از انجاکم من آل فرعون، یکی از اونها وقتی بود که شما رو از آل فرعون نجات
این
داد.
یاداوری در واقع جای بود، اینکه جو شکرگزاری،
شکرگزاری و حال توحد و ارتباط انسان رو با خدا نگه داره. یعنی این باعث میشه آدم موحد بماند، گرفتار اسباب نشه، گرفتار سلسله اسباب
و دوچار یأس نشه،
یأس نشه، امید این که خدا در کار است و خدا در حقیقت بنبست برای او معنا ندارد. که حالا اینا مصادیق خیلی زیادی و زیبایی داره که دیگه عبور میکنیم، چون میخواستیم فقط چون مرتبط با قصه ما
بله بود خیلی حسن مطلع خوب استفاده بود.
الحمدلله که این خود شهادت سردار سلیمانی برای ما یک ذکر ایامی شد که ایمان در دلها دوباره زنده شد، ایمان در دلها انقلابی بودن و اون حال شهادت طلبی در دلها زنده شد، یاد خدا در دلها زنده شد، اون چیزی که دشمن این رو به عنوان یک بنبست میخواست برای ما ایجاد بکند، خدا گشایش ایجاد کرد و از قبل این دلها همه پر کشید و یک انقلابی تو وجود مردم ایجاد شد. این از ایام الله است
و محاله که از خاطره ها بره این شور و خروش و هیجانی که مردم بعد از شهادت.
اگر ما ناشکر باشیم صبار شکور، چقدر دنبال آیه ان نفیزا، این برای کسی که صبر، یعنی صبر عادی هم نه، صبر زیاد میخواد،
خیلی باید صبر کنی،
یعنی پر بشه آدم از صبر، لبریز از صبر بشه، لبریز از شکر بشه. اگر در وقتش انسان لبریز از صبر و شکر شد، اگر هم کم کم عادتها انسان رو دور میکنه، ولی این لبریز از صبر ممکنه به صبر تبدیل بشه، به صبور تبدیل بشه از صبار، ولی میماند. اما اگر تو لحظه وقوعش این مرتبه از صبر ایجاد نشد، این مرتبه از شکر ایجاد نشد، وقت ممکنه که عادتها از یاد انسان ببره. و همچنین اون حمله‌ای که به موشکبارانی که به حیثیت آمریکا شد و اون کسی که به قول تقریبا اکثر کارشناسا اگر آمریکا چنین حمله ای رو در رابطه با ترور نسبت به روسیه کرده بود، نسبت به چین کرده بود، نسبت به ابرقدرت‌های دیگه که امروز بالاخره اونها هم برای خودشون
حرفی برای گفتن
داشتن، به هیچ وجه جوابشون اینجوری نمیدادن، یعنی این جرأت این جواب در مقابل اونها نبود که بخوان بگن که ما هم میزنیم به پایگاه او رو، نه، معمولا با مذاکره این رو بالاخره با هم دیگه حل میکردن. این قدرت اینجور شکسته نمیشد، مثل جریان قوم عاد و ثمودی که اینها شکسته شدن به طریق این، فقط با اراده الهی این شکستن محقق شد، در حالی که اون همه توانشون رو هوا آماده باش نگه داشته بودن، که همه یقین داشتن که اونایی که میدیدن اینها رو در آسمان‌های بالاخره رصد میکردن بودن حتما یک جوابی، در حالی که ترس باعث شد که اون اراده خدای سبحان در دل اونها روب ایجاد کرد و شکست رو پذیرفتن و قدمی از قدم در قبال این بر نداشتن. این میشه از ایام الله نشون میده کار عادی نبود، کار من و شما نبود، کار یه موشک فقط نبود، کار یک در حقیقت هدایت موشکی نبود، بلکه کار خدای سبحانه.
و این نباید یادمون بره و در همه عرصه‌های زندگی باید داشته. بله،
این صبر شکور میشه، این صبر شکور میشه، این که تو همه عرصه‌های دیگه هم این رو الگو قرار بدیم، ببینیم دست خدا رو.
وقت که هیچ وقت ته دلت خالی نمیشه،
ته دل آدم خالی نمیشه، از خدا انسان هم خالی نمیشه، که در روز قیامت وقتی که خدای سبحان تجلی میکند اونجا داره یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، آدم میبینه با همه چی محشور بوده غیر خدا، در حالی که به غیر از خدا با هیچ چی محشور نبوده. یا حسرتا علی ما فرطت، چقدر کوتاهی کردم، فی جنب الله، در حالی که در جنب الهی بودم، به غیر از خدا با هیچ چی محشور نبودم، اما با همه چی خودم رو محشور دیدم غیر از خدای سبحان. این حسرت عظیمی رو به دنبال داره. این یوم الله ها اون حال رو ایجاد میکند که انسان دست خدا رو، ظهور خدا رو، اون مالکیت و سطوت الهی رو و نعمت الهی رو ببیند، که ببینه بقیه هم همین قسم است. خب
خیلی خوب، انشالله صبر باشیم و شکور هممون، انشالله
خدای سبحان به هممون این عنایت بکنه. خود این نماز جمعه هم که مردم با این رحمت رفتن،
خودش یوم الله،
یوم الله است، یوم الله درش ذکر شد، یعنی از ذکر به ایام الله خودش مصداقش بود.
بله،
الحمدلله.
خیلی خوب.
خب بحث ما در جریان حضرت موسی علیه السلام، مقدماتی رو از حضرت یوسف وقت وفاتش آغاز شد که جمع کرد بنی اسرائیل و شروع کرد، گفت یه دوران 400 ساله‌ای سخت و شدید برای بنی اسرائیل در پیش است که بنی اسرائیل به ذلت کشیده میشن، فرزندانشون و مردانشون، فرزندان پسر و مردانشون کشته میشن، زنانشون زنده نگه داشته میشن و این زنان هم به بیگاری کشیده میشن، که خود این یک ذلتی است که قومی زنانش در درگاه دیگران و پیشکار دیگران باشند و هر در حقیقت جسارتی بخوان نسبت به اینها داشته باشند، این بالاترین ذلتی است که باعث شده بود حتی اعراب در زمان اون جاهلیت به خاطر ترس از این دختران رو زنده به گور میکردن، فکر میکردن این یک نوع غیرت و مردانگیه که دختران رو زنده به گور بکنن به خاطر اینکه در دست دیگران نیفتن. یه همچین حالی برای به اصطلاح بنی اسرائیل پیشبینیش کرد حضرت یوسف علیه السلام که پیش خواهد آمد، و توصیه‌ای که اونجا کرد که این سه جریانی که اونها به شما تهاجم فرهنگی خواهند کرد، مردانتون رو اینجور در حقیقت ذبح خواهند کرد، و از طرف دیگری نظام درون خانواده که زنان رو باشد اینجوری در هم متلاشی خواهند کرد، چون بنی اسرائیل از یک فرهنگ توحیدی برخوردار بودند به واسطه انبیایی که در این انبیا از ابراهیم خلیل شروع شده بود و بعد هم اسحاق نبی و بعد یعقوب سلام الله علیهم اجمعین تا در حقیقت یوسف نبی، این یه فرهنگ غنی ایجاد شده بود. این فرهنگ غنی به این راحتی کاسته نمی‌شد، از بین نمی‌رفت، مورد هجوم به این راحتی نمی‌تونست قرار بگیره. اما حاکمیتی که یوسف سلام الله علیه ایجاد کرد زمینه کرد این فرهنگ غنی رو به حاکمیت توحیدی. خب ببینید وقتی که یه فرهنگ حاکمیت پیدا می‌کنه، غنای اون فرهنگ آشکار میشه. غنای فرهنگ وقتی آشکار شد دیگه به این راحتی از یادها نمیره، لذا دشمن در نقشش که در مقابل اینا رو که داری میگی اینا کاملا زنده است. ببینید الان دیگه وقت نیست یکی یکی آدم تطبیق بکنه، اما کاملا زنده است. دشمن وقتی یک فرهنگ غنی به حاکمیت برسه، ما وقتی انقلاب ما پیروز شد تئوریسین های غربی پیش بینیشون این بودش که قبل از پیروزی انقلاب که پایان تمدن ها در حقیقت چیش محقق شده دیگه، تمدن به نهایتش رسید، تمدن بشریت با فرهنگ غربی به نهایتش رسید و دیگه جنگی به عنوان جنگ تمدن ها در کار نخواهد بود. پایان تمدن حساب میشه که این آخرین دستاورد بشری است که کامل ترین دستاورد مقابل هم نداره.
بله.
کمونیست هم در حقیقت در مقابلش زمین خورد. بعد از اینکه انقلاب اسلامی پیروز شد، همون کسانی که این پیش بینی رو کرده بودن دوباره تحلیل جدیدی کردن که نه، این جنگ دیگری در پیش است و انقلاب اسلامی یک حاکمیت نیست، یک فرهنگ است که داره به رخ جهانیان خودش رو میکشه و امروز این فرهنگ روز به روز زنده تر شده، آشکارتر شده و این که در به چالش کشونده تمام در حقیقت اون عناصری رو که به عنوان عناصر مثبت فرهنگ لیبرالیستی میدیدن به تمام اونها رو به چالش کشونده و باعث شده اوریان اینها خودشون رو آشکار بکنن. اگر تا به حال در زرورق بودن حالا آشکار
باطنشون رو نشون
یعنی
بدن،
دست به ترور میزنن، علنا به عهده میگیرن، جنگ را میاندازن، کشتار میکنن تا منافعشون تأمین بشه. یعنی همون وحشیگری قرون جاهلیت بشریت رو که با یک زرورق در قالب لیبرالیستی امروز به عنوان آخرین دستاورد بشر عرضه کرده بودن، همین حالا دوباره همون جاهلیت رو داره آشکار میکنه. همه تعدی ها، همه گرسنگی ها، همه وحشیگری ها، میبینید کشورها دست پنجه در فقر و در حقیقت سختی دارند، مثلا یمن، اما به واسطه اینکه یه ابرقدرتی منافعش رو این میبینه اجازه نمیدن که حتی تو این معاصره حتی سازمان‌های بین‌المللی کمک به اینا بکنن، ابی نداره بمیرن، ابی نداره به مریض،
اصلا مهم نیست.
ببینید این نگاه اون موقع، یعنی نیاییم فکر کنیم داریم به تاریخ بی ربط به خودمون رو داریم میبینیم، همین قدرت ها در اون روز همین کارا رو میکردن با وحشیگریشون، امروز هم با همین وحشیگری همین کارو دارن میکنن. یعنی همه اینها منتسب به همین به اصطلاح یک نوع تفکره که قدرت طلبی، سلطه، که وقتی که میاد قدرت طلبی و سلطه ای که دیکتاتوری توشه، استکبار توشه، نتیجهش اینجوری هست. بذار اون زمان هم وقتی که یوسف از دنیا رفت، فرعونیان و مصریانی که حاکمیت داشتن، چون مردم عادی مصر اینجور نبودن، فرعونیان و مصریان که با جریان یوسف یه خورده به چی رفته بودن، به کما رفته بودن، کنار رفته بودن،
به حاشیه رونده شده
بودن، چون حاکمیت توحیدی و عدل بود، بعد شروع کردن به بازگشت. تو بازگشت کاری که کردن، چون بنی اسرائیل تو دستگاه حاکمیت آمده بودن، شروع کردن اول پست ها رو از اینا گرفتن.
حاجا بنی اسرائیل یک نگاه توحیدی داشت، نگاه توحیدی تبدیل به فرهنگ شد و این فرهنگ با توجه به حاکمیت پیدا کرد و حالا هجمه ها شروع شده.
حالا هجمه ها شروع شده، یعنی یوسف از دنیا رفته، نقطه استقل این حاکمیت از دنیا رفته. اینجوریه که الان یه کسی مثل یوسف جانشین یوسف شده باشه، قدرت اصلی دست اونها بوده، چون اینا مهمان مصر بودن، ولی در رده حاکمیت بودن، لذا قدرت اصلی برگشت دست اونها. با حسادت هایی که از اینها داشتن و کینه ها، حریف یوسف نبی نمی شدن، چون در مدیریت اون،
ولی حالا که نیست، حالا اونا جرأت پیدا
کردن، یکی یکی در حقیقت پست را دست اینا می گیرن و در قبال فرهنگ اینها می دانن که اگر حاکمیت از دست اینا خارج بشه، حاکمیت از دست اینا خارج بشه، فرهنگ به تنهایی بدون داشتن حاکمیت تبلیغش و در حقیقت رواجش خیلی سخته،
به راحتی منتشر نمیشه.
به راحتی من. این از اون بحث‌هایی است که خیلی باید روش کار کرد. یعنی پیغمبر اکرم وقتی به مدینه تشریف آوردن، با همه سختی‌ها که بود، اولین کاری که کردن حاکمیت تشکیل دادن. با اینکه دور تا دور پیغمبر رو احاطه کرده بودن یهودیای مختلفی که اطراف مدینه رو گرفته بودن و داخل مدینه هم همه به پیغمبر ایمان نیاورده بودن، عده ایمان آورده بودن، ولی اولین کاری دیدن اگر این دین بخواد، این فرهنگ بخواد رشد بکند، حتما در قبال این یه دستوره برای ما که تا اونجایی که میتونیم، ممکنه حاکمیت رو یک دفعه در یک شهر یا یک کشور یا یک مثلا قاره نتونیم یک جا پیاده بکنیم، اما میتونیم توی محله پیاده بکنیم. حتی وقتی که موسی کریم سلام الله علیه آمد برای نجات بنی اسرائیل، یک به اصطلاح جلو میایم، آمد برای نجات، اولین دستوری که داد این است که بیاید خونه هاتون رو مقابل هم قرار بدید، بیوتکم قبله، یعنی یه کاری بکنیم، یه محله قدرتمند تشکیل بدیم. ببینید این حاکم نحوه از حاکمیته،
بله.
یک محله قدرتمند که بیان از این پخش و پلا بودن، از این بیدر و پیکر بودن، بیایم این بیوتکم قبله، یه کاری کنید درهای خونه ها رو به رو هم باز بشه، نزدیک هم باشن، میبینن همدیگر رو، قوت بگیرن،
جامعه منسجم باشه،
بله. انسجام این نگاه، اینا دستورات انبیاست. یعنی اینجور نیستش که بگیم که حالا اگه توی جامعه ایم اون حاکمیت خوب اجرا نمیشه، برای اجرای بهتر حاکمیت باید از همین سنخ استفاده کرد. اینم خودش یعنی بیایم هسته های جاهای هسته هایی رو محکم بنا کنیم، درست بکنیم، از اینجا منتشر بکنیم که ببینن، الگو سازی بکنیم توی محله، توی جمع، توی کوچه، این در حقیقت حاکمیت رو تحققش رو نشون بدیم، از اینجا در حقیقت بقیه جاها ببینن امنیت بخوان اینجاست، رفاه بخوان اینجاست، خوبی بخوان اینجاست، کمک بخوان اینجاست. ببینید این نگاه که ایجاد بشه، میخوام بگم که بحث یه بحث نظری نیست که ما فقط بخوایم بگیم و تاریخ رو عبور بکنیم، دستورالعمله، داریم به ما نشون میده این کار رو بکنید. خب اینها در مقابل به اصطلاح بنی اسرائیل با این حاکمیت و با این فکر شروع کردن، اینها رو اول از رده های حاکمیت خارج کردن که خیلی هم تونستن تو این کار موفق باشن، اما عده‌ای از اینها به واسطه در حقیقت زیرکی که از طریق انبیا یاد گرفته بودن در حاکمیت ماندن، یعنی آشکار نشدن. این حالا بعدن به کار میاد. یکی از کارهای دیگه شون که کردن این بود که با تهاجم فرهنگی باعث شدن که این جریان بنی اسرائیل از اون حالت استحکام فرهنگی به تکثر فرهنگی کشیده بشه. تکثر فرهنگی اون وحدت رو از بین میبره.
یه دست نشدن.
و این تکثر فرهنگی خودش اثرش این میشه که دیگه تو وقت‌های سخت اینها خودشون رو با هم یکی نمیدیدن. چون هر کی یه رنگی داشت برای خودش، یک سازی داشت برای خودش،
نگاه‌های مختلف
بود، بی تفاوت می‌شدن نسبت به هم دیگه. اون فرهنگ باعث شد یه من واحدی تشکیل بشه. ببینید اینا چقدر زیباست. اون فرهنگ واحد باعث شد یه من واحد تشکیل بشه که اگر یکی آسیب می‌دید، دیگری احساس می‌کرد به او آسیب وارد شده، کمک می‌کرد برای رفعش. وقتی تکثر فرهنگی ایجاد شد، دیگه این در حقیقت مثل افراد مختلفی که خانواده‌های مختلفی که به هم کاری ندارن،
جزیره
شدن. این رو با این 12 سبتی که اینها بودند زمینش هم داشتن، 12 فرزندی که از فرزندان یعقوب بودند، اختلافاتی هم که با هم داشتن، ولی در پرتو اون فرهنگ واحد اینها اون فرهنگ خودشونشون داده بود قلبش. اما با از دست دادن اون فرهنگ اینا، همه دستور برای امروز ماست که اگر اختلاف و تکثر هم هست، باید تو اون منشأهای وحدتی که اصل فرهنگ حاکمه با بر ماست، که دین ماست، که اون حقیقت قوی که باید غالب باشه، ولی او کثرت‌ها باید تحت این دیده بشن اما پررنگ نباشن. کثرت خودش مؤید، خودش نقطه قوت، اگر به شرطی که کثرت نماند وحدت از بین بره. در حالی که وحدت غالب باشد ولی کثرت‌ها دیده بشه، جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا، این کثرت کثرتی است که ممدوح، اثر خوب داره، که این شعوب و قبیله بودن ها خودش یک منشأ به اصطلاح میتونه تأثیرات در راستای تأکید همون وحدت قرار بگیره. خب نکته بعدی این بود که اینها زنان اینها رو که گسستن خانواده ها بود رو از درون خانه ها بیرون کشیدن و به بیگاری. و اثر بعدی که بر این محقق شد این بود که زنان اینها کم کم وقتی که توی زندگی اونها قرار می گرفتند، اون نگاه شهوترانی اونها به زنان اینها آثاری رو به جا گذاشت. فرزندانی به دنیا آمدند که این فرزندان نه متعلق به بنی اسرائیل بودند و اون فرهنگ رو داشتند، نه متعلق به اونها بودند و اون فرهنگ رو داشتند، نه اونها می پذیرفتنشون، نه اینجا قابل قبول بودن. دقت میکنید اینم از اون نکات، اینها یه طایفه‌ای شدن، خود اینها یک عده‌ای شدن که این عده همیشه بعد از این که موسی سلام الله علیه هم آمد، یکی از مسائل و مصائب موسی در تمام در قجاها این عده‌ای بودن که به ظاهر داخل در بنی اسرائیل بودن اما دلهاشون اینجا نبود، اما خلق و خوشون با اینجا همراه نبود،
دلبستگی نداشتن،
دلبستگی به اینجا نداشتن. لذا بیشترین آسیب ها به موسی کلیم از این دسته ایجاد میشد، بعد به تبع به بقیه هم کشیده میشد که این جمعیت جمعیت کمی هم نبودن. که ببینید اینها آثاری که ولنگاری های اجتماعی گاهی نسلی رو به وجود میاره که اون نسلی میشه خود اون اجتماع رو هم از بین میبره. همین ولنگاری نسلی رو ایجاد می‌کنه که بعضی از کشورها مدرن مبتلا میشن. ما الان متاسفانه در بعضی از کشورهای همسایه‌مون این فرهنگ قوی وقتی حاکم نیست، این ولنگاری داره تأثیر بیشتری تو میذاره. این نسل داره کم کم چی میشه شکل میگیره و ممکنه تو سالهای مثلا بعدی بیشتر خودش آشکار بکنه و اینا خطراتی است که اگر امروز بهش نپردازیم تمام در حقیقت هستی اطراف ما و منطقه ما رو از بین میبره. خب یکی از کاراشون اما انبیا تدبیری اندیشیدن در مقابل تمام چاره‌جویی هایی که اینا کرده بودن و کیدهایی که داشتن، جریان انتظار رو به عنوان یک حقیقت حاکم امید بخش اثرگذار توحد آفرین برای در حقیقت قوم بنی اسرائیل ایجاد کردن
که روز روشنی خواهد آمد.
چقدر این زیباست. اولا تاریخ نگذاشتن که بگن این روز اون روز، درسته اینا گفتن حدود 400 سال، اما این 400 سال یک عجله به اصطلاح محتومی نبود که معلوم باشه حتما تا این موقع. لذا داریم تو ادامه وقتی شدت بر بنی اسرائیل زیاد شد و اینها تضرعاتشون به درگاه الهی بیشتر شد، این ایام کم شد، کاسته شد و این در حقیقت چی بودش؟
یعنی زودتر اتفاق افتاد
که حالا این روایت مسئله رو ما در چون خیلی بحث داره همش میترسم این روایت رو نرسیم. ما یه قدش رو شروع کردیم اون جلسه گذشته، در اون بحثی که داشتیم روایاتی که در این باب اومده بود، کمال الدین، کتاب کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق رحمت الله علیه هست که در مورد امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف نوشته شده، ترجمه هم شده، اینی که دست بنده است الان البته عربیش، ما از رو عربیش داریم میخونیم. این کتاب اولین مثلا ابوابش درباره غیبت های انبیاست که اینها غیبت از
این سابقه داشته در واقع
از ادریس سلام الله علیه این غیبت آغاز میشه حضرت ادریس، که دیگه ما الان نمیرسیم بگیم غیبت زمان حضرت ادریس رو که یه غیبت چندین ساله داشت که شدت ایجاد شد، بعد حضرت آمد و اون شدت تبدیل به فرج شد، بعد از زمان ادریس وعده داده شد به زمان نوح علیه السلام، این دوران تا نوح در حقیقت ظهور کرد و آمد و بعدم خود نوح غیبتی داشت که حالا اینها هم ازش عبور میکنیم، تا نوح سلام الله علیه وعده داد به حضرت هود که این دوران بین نوح تا هود بازم فرزندان هود حاکمیت پیدا کردن، اما حاکمیتشون حاکمیت صالحه نبود در این دوران بعد از نوح، لذا باز هم ظلم، بعد از اون همه تصفیه هم که شد باز هم در حقیقت ظلم حاکم شد و فرزندی که وصی نوح بود به حاکمیت نرسید. بعد از هود سلام الله علیه که قیام کننده بود بعد از نوح، حضرت صالح قیام کرد به عنوان نبی در حقیقت منجی، تا از زمان هود سلام الله علیه رسید به جریان زمان حضرت ابراهیم خلیل و حضرت ابراهیم خلیل به عنوان یکی از بالاخره اولوالعزم من الرسول که قیام عظیمی هم داشت، تا خود ابراهیم هم غیبت هایی داشته دیگه، حالا چند غیبت داشته، غیبت ابراهیم خلیل سلام الله علیه که از خود تولدش که غایبانه بوده و هیچ اثر حمل نبودش و 13 سال در غار غایب بود تا وقتی که آمد و بعد هجرتی که کرد و تو اون دوران هجرت غیبت ها گاهی نسبی بوده، از یک قومی غیبت میکردن در قوم دیگری آشکار بودن، اینم جزء غیبت ها بوده، انهایی از غیبت داریم که حالا فرصت نیست که اینها رو،
این اطلاعات باشه و بشارتی باشه و به صورت خیلی جدی و رسمی در زمان
بعد از جریان حضرت ابراهیم خلیل زمان یوسف سلام الله علیه شد که یوسف هم یه غیبت حدود 20 ساله داشت که از یعقوب و فرزندان یعقوب دور شد به دست خود فرزندان یعقوب، اینم غیبت یوسف سلام الله علیه. بعد از این جریان خلاصه حالا یوسف داره وعده میده به بالاترین بحثی که در بحث غیبت جدید است، این آثار جدید دارد، 400 سال این غیبت قرار طول بکشه و شدت قرار بعد از چشیدن حاکمیت باشه. این رو داشتیم در حقیقت در محضر روایتی بودیم که این رو داشت بیان میکرد که رسیدیم به اینجاش که حضرت فرمودن که بله 400 سال طول خواهد کشید، خیلی سخت خواهد شد، رجال رو در اونجا میکشن، بطون زنان حامل دار رو میشکافن، فرزندان پسر رو در اونجا ذبح میکنن و تا این که در حقیقت وعده داده شد که فرض قائم، چون بعضی شنونده ها قائم رو شنیده بودن، ما عرض کردیم این قائم به معنای عام است، امام زمان نیست،
بله.
این قائم رو شنیده فکر کردن ما میگیم امام زمان از فرزندان لاوی است، نه این قائم یعنی حضرت موسی علیه السلام،
کسی که بعد
قیام میکند و منجی است، این در حقیقت در اون زمان از فرزندان لاوی ابن یعقوب بوده و خصوصیاتش رو ذکر کردن، بعد به امید رو در بنی اسرائیل در این دوران سخت با این در حقیقت وعده ظهور باعث شد که بنی اسرائیل عده زیادیشون بتونن دوام بیارن تو این فشارها،
تحمل بکنن.
و الا آنچنان فشار سنگین بود.
فشار یعنی چی؟
یعنی اینها اولا زیر دست بودن، فقط کارهای سنگین و سخت رو انجام میدادن، هیچ کار در حقیقت به اصطلاح. حتی ببینید خیلی جالب بود که در نقل میشه که اینا حتی تو نظام تکنولوژی یا در حقیقت حتی فناوری ها اجازه نداشتن، مثلا حتی آهنگری اینا حق نداشتن بکنن.
عجیب.
آهنگری با اینکه کار سختی، اما میگفتن همین شما یاد میگیرید ممکنه بعداً در خفا شمشیر بسازید. نجاری شما حق ندارید مثلا یاد بگیرید، چون ممکنه در خفا باعث بشه که همین این شما رو مسلح بکنه به یک در حقیقت قدرتی. چون اینقدر از اینا میترسیدن، چون یه قوم با همی بودند و ارتباط چشیده بودن حاکمیت رو،
ضعیفش بکنن.
فقط بیگاری های سخت، خدمت های سختی که توش فن یاد گرفتن نبود، توش چیزی یاد، یعنی همون کاری که دشمن ما امروز به ما میخواد بگه که شما حق ندارید از تکنولوژی های پیشرفته داشته باشید. یعنی اینها میدونن تکنولوژی پیشرفته داشتن یک به اصطلاح قدرت میده. وقتی قدرت ایجاد شد دیگه زیر بار نمیره.
و آقا دیروز فرمودن که باید قوی بشی.
باید قوی بشی. ببینید اینا چقدر زیباست. یعنی این سیاست از همون دوره بوده. میگفتن اینا نباید هیچ قدرتی داشته باشن. حتی یادگیریه. لذا وقتی که مادر موسی میخواست یک به اصطلاح گهواره بسازه، هرچی رجوع کرد به یه بنی اسرائیلی بتونه پیدا بکنه که یه بنی اسرائیلی نجاری شد، دید نه هیچ نجاری به عنوان بنی اسرائیلی پیدا نکرد.
عجیبه
که بتونن که این کارو بکنن، که این تا برن سراغ خلاص خود همونها. یعنی هیچ جایی برای اینها در نظام فنی حتی نگذاشته بودن تا اینجا جلو برن. دشمن تا این مرتبه رو میخواد، یعنی به هیچ مرتبه از ما راضی نیست که بگه که بگیم تا اینجا هسته ای رو نباشه، میگه موشکی هم نباشه، میگه اگر قدرت اداره مدیریتی قوی هم اونم نباشه، اونم خطرناکه، اگر اگر نظام در حقیقت نظام نانوس اونم نباشه، اونم در نهایت برای مخاطر هر کدوم از اینا رو دست بزنه میگه نباشه. از اینجا شروع کردن و به اینجا خاتمه پیدا نمی کنه. لذا اینها در یه شدتی بودن و فشاری که او وقت علمایی داشتند که این علما براشون گاهی صحبت میکردن منتها در خفا، قرار میذاشتن تو صحراها، میرفتن در اونجاها، اونجاها براشون در وقتهایی که حالا اینها مناسبتهایی بوده برای اونها، خیلی توجه به اینا نمیکردن، اینا هم تو بیابونهای اطراف میرفتن اونجاها جلسه. لذا هر وقت خیلی سنگین میشد براشون جو و ناامیدی غلبه میکرد، میرفتن سراغ این عالمانشون که میگفتن که اینا مخفی بودن، همه هم نمیشناختن، که میشه یه جلسه دوباره بر ما بذارید، یه صحبتهایی بکنید که ما از اون ناامیدی در بیاییم. بعد اینها میرفتن قرار میذاشتن. حالا همین رو دارد که میگه که وقتی که خیلی سنگین شد براشون، طلب الفقیه الذی کانوا یستریحون الی احادیث، پس اون مستورم بود، پنهانم بود، و راسلوه و او رو در حقیقت با فرستاده و وساطت و اینها در حقیقت باهاش ارتباط گرفتن. فقالو کنا مع الشده نستریح الی حدیثک، وقتی خیلی کار برامون سخت میشه شما که صحبت میکنی یه خورده آرامش پیدا میکنی. این عالم باید امید آفرین باشه. خدا رحمت کند امام رو، وقتی که عراق اومد بمبارون کرد اون اول انقلاب چند فرودگاه ما رو، اگر یادتون باشه ما فرمودن که یه دزدی اومد سر دیوار، همه مردم چی میشه، در یه بهتی بود.
بله.
امام فرمودن یه دزدی اومد سر دیوار، یه چند تا سنگ انداخت و رفت. یه دفعه مسئله اصلا خیلی ساده شد،
سبک میشه بر مردم.
ببینید آقا صحبت‌هاش همش امید آفرینه. لذا این فقیه و عالم و اون در حقیقت کسی که الهی بود برای اینها امید آفرین بود، نه کسی رو بیان سر مردم گول بزنن بگن زیر بار ظلم برید. در اینی که اینها رو هشدار میدادن، بیداری میدادن، امید میدادن. چون بعضیا میگن که در حقیقت باید چکار کرد؟ امید داد که تحمل کنید فقط. این نه، اینم غلطه.
ظلم پذیری
نیست اینجا، نه. امیدیست که ایجاد میکند آماده کنه اینها رو برای ظهور. یعنی باید قوی باشن،
انگیزه
باید
بده.
انگیزه پیدا بکنن. آه. باید آماده بشن، باید ایدوله هم مستطعتمه، باید آماده باشن برای هر قوه و توانی که لازمه پیدا بکنن. لذا اینجا دارد که کنام اشده نستریح و الی حدیثک، با تو آرام میشیم و میتونیم توان دوباره پیدا بکنیم. فخرج بهم الی بعض السهاری، تو بیابون ها قرار گذاشتن و جلسه یحدثهم، با اینها شروع کرد گفتگو حدیث قائم رو. یعنی اون چیزی که زود امید میداد به اینها و مردم رو میتونست حفظ بکنه، جریان گفتار راجع به ظهور بود. ببینید اینا کده ها روایتی داره اینو بیان میکنه. این کد برای ظهور که ما جریان ظهور و ظرفیتش رو هنوز خوب استفاده نکردیم. شاید جریان ظهور امروز اگر تو این امیدهایی که برای ما هست این زمینه بشه، امیدی ایجاد میشه که کسی جلودارش نیست در مقابل این امید آفرینی. هیچ قدرتی نمیتونه مقاومت بکنه به واسطه انرژی که این جریان میتونه به ما بده.
لذا شات میده، هم محرک،
هم محرک انگیزه ایجاد میکنه، باور. و لذا الان تمام میکنم که وقتی شروع کرد از اون خصوصیات در حقیقت این به صلاح حجت گفتند و شب هم شب مهتابی بود، میگه همینجوری که داشت اینها رو میگفت به جایی رسید که یه دفعه دیدن یه کسی داره از دور میاد. حالا انشالله این کسی که از دور داره میاد کی بود و چه جوری بود و جریانش چگونه بود انشالله
در خدمت دوستان. خیلی سریالی شد.
بله دیگه، چون تقصیر شما قرآن رو برداشتید، ما دیدیم شما قرآن رو برداشتید،
مقداری هم از قرارمون گذشتیم. حالا انشالله بله
انشالله
بعد از تلاوت قرآن خدمتتون خواهیم رسید. ببینیم چقدر فرصت داریم. دوستان عزیزم امروز صفحه 290 رو تلاوت خواهند کرد. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد ترجمه حادثه سیل سیستان و بلوچستان خیلی کاممون رو تلخ کرد و حال دلمون رو خراب. به یاد همه مردم عزیز و نازنینمون در سیستان و بلوچستان هستیم. دوستانی که بخوان کمک بکنن، بر بچه های ما دارن زحمت میکشن که این اقلام مورد نیاز رو به دستان مردم عزیز و نازنین سیستان و بلوچستان که درگیر این سیل بسیار عجیب و غریب هم هستن برسونن. شما اگر خواستید کمک بکنید، میتونید به کانال ما مراجعه بکنید. راه های مشارکت شما رو دوستانمون اونجا گذاشتند و انشالله که همه تون معجور باشید و انشالله خیلی سریع و زود به دستان مردم عزیز و نازنین خطه سیستان و بلوچستان برسه. حاج آقا بدونی وقت در اختیار شماست و انشالله خواهیم شد.
در این حالتی که حال اضطرار اینها بود و خیلی هم متضرع به درگاه الهی بودند و به توسل پیدا کردن به این عالم الهیشون، خدای سبحان هم رحمتش رو نازل کرد. همینجور که اینها مشغول گفتگو در رابطه با، یعنی گفتمان ظهور رو غالب کردن و توسلات رو به این شدید کردن، باعث شد که دیدن از دور کسی داره میاد. وقتی که جلوتر آمد، از طلع علیهم موسی، وقتی دیدن شخص آمد، دیدن تمام خصوصیاتی که تا حالا ندیده بودن موسی رو و نمیشناختن، دیدن اون کسی که تمام خصوصیاتی که تو روایت آمده بود از قبل براشون، دیدن که این همون خصوصیات رو داره و اون فقیه شناخت و وقتی که ازش سوال کرد دید همون موساست. یعنی مرتبه از اجابت در اینجا محقق شد. منتها هنوز موسی سلام الله علیه اینجور نبود که به رسالت مبعوث شده باشه برای نجات اینها، اما تلیعه این نجات محقق شد. موسی کلیم وقتی بود که در دو روایت، یه روایت این است که به اصطلاح این هنوز تو خانه فرعون بود، یه روایت این است که وقتی بود که زده بود تو گوش اون قبطی و مرده بود و داشت در حقیقت خارج میشد برای که از اونجا دور بشه. اینجا که بعد از اینجا به سمت مدین رفت موسی کلیم و بعد دوباره اینها این دوره براشون سخت شد، حدود 10 سال خورده ای طول کشید سخت شد. این فقیه رو خواستن و دوباره تضرعات الهی این بهشون گفتش که حدود در حقیقت 50 خورده ای سال دیگه مونده، 10 سالش همون دورانی بود که با شعیب گذشت، 40 سال دیگه هنوز باقی مونده بود که اینها تو حالت تضرع که داشتن به اینها گفت 40 سال دیگه باقی مونده.
تو اون حالت شناخته بودن حضرت موسی رو؟
اون دفعه اول شناختن که این مونجهشون، اما دیگه موندن که حالا کوب هست رفت، پس چرا نمیاد، پس چرا قیام نمیکنه. بعد از اینکه گفتن 40 سال دیگه باقی مونده تا او در حقیقت قیام بکنه، خیلی اینها اظهار ستایش الهی، خدایا شکرت که باز 40 سال باقی مانده. وقتی که این رو گفتن، چون یه بحث زیبایی داره همین قدرش رو عرض بکنم که اینها وقتی گفتن 40 سال باقی مانده، گفتن خدایا الحمدلله که 40 سال دیگه بالاخره نجات پیدا می‌کنیم. تا خدای سبحان مقام ستایش اینها رو دید، گفت 40 سال تبدیل شد به 30 سال. آه
10 سال کم شد.
بعد دوباره در 3 مرحله اینها تضرع به درگاه الهی داشتن تا اینکه حالا ان شاءالله هفته آینده روایت رو میخونیم تتمشو، تا اینکه در همونجا هنوز بلند نشده بودن موسی با رسالت بر اونها رسید.
عجیب.
یعنی اینقدر اثر داره که اگر انسان یاد منجی و قائم، یاد منجی و گفتمان منجی رو حاکم کردن و تضرع در اینکه تسریع بشه در ظهور حتما تأثیر دارد. لذا سعی بکنیم که این رو جزو زندگیمون قرار بدیم. میتونیم با روز با یک سلام این گفتمان رو، در شب با یک سلام، در روز با صلوات، با ادعیه، دعای عهد، با انواع در این کارها گفتمان مهدویت رو در زندگیمون جاری بکنیم، یاد حضرت رو انشالله بیشتر قرار بدیم.
خیلی ازتون ممنون، متشکرم. جایا بدین کوتاه دعا بکنید، انشالله خداحافظی بکنید.
انشالله خدای سبحان سختی هایی رو که برای سیلزدگان ما در استان سیستان و بلوچستان و کرمان پیش آمده به رحمت خودش جبران بکند و دل مردم رو که از این سختی به رحمت در حقیقت جوشیده و کمک هاشون رو مقبول خودش قرار بده
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. فردا هم انشاءالله به شما سلام خواهیم کرد به حضور جای بهشتی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. متشکرم از اتون.
أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر عبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوا